بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه. همطور که مستحضرید، در مسئله سوم از مسائل القول فی الحج به نظر و العهد و الیمین، در مورد این عبارت حضرت امام رضوان الله علیه که کسی نظر حج کرده باشه و نظرش مشخص نباشه زمانش، حضرت امام مشهور فقها قائل شدن به جواز تأخیر لا ظن الفوت، که ما هم همین رو تقویت کردیم و فرمودن اگر کسی زمان تعیین کرد و در اون زمان انجام نداد، نه فقط کفاره داره و عصیان کرده، بلکه باید قضا کنه و اگر بعدن مرد باید از جانب او قضا بشه و این قضا هم از اصل ما ترک. مرحوم سید هم این بحث رو مفصل مطرح کرد، ادله‌ای برای این مسئله ذکر کرد. بعضی از محشین ادله سید رو انکار کردند، ادله دیگری رو ذکر کردن. جمع‌بندی این بحث رو به این شکل میشه ذکر کرد. بله، که در بحث نظری که حج نظری که فوت شده، ما دو نظر داریم. یه نظر که نظر مشهور بلکه مجمعون علیه که قضاش واجبه، یک نظر نظر غیر مشهوره که البته مرحوم آقای خویی بهش به صراحت ملتزم شده، بعضی های دیگه مثل مرحوم کاشف اللسان، مثل مرحوم نراقی، اینا گفتن مطرح کردند ولی که ملتزم نشدن. اونهایی که قائلن به قضا چند تا دلیل ذکر کردن. یک دلیل این بود که دلیل اصلی خیلی هاشون اجماع رو ذکر کردن، که به خصوص مثلا مرحوم کاشف القطای، البته نه شیخ جعفر، نوه ایشون شیخ حسن، او به این نکته زیاد تأکید داشت. بعضی دیگه گفتن حج یه خصوصیتی داره که قضا داره، واجب مالیه. بعضی دیگه مثل خود سید گفتن اصلا مطلق واجبات نوعی دینند، اینها قضا دارند و حالا از اصل مالم باید برد. بعضی هم مثل مرحوم آقای گلپایگانی گفتن صیغه نذر اقتضا میکنه که ما قضا کنیم، این مربوط به خصوصیت حج نیست، این مربوط به خصوصیت نذره. مرحوم آقای خویی تمام این ادله رو رد میکنه توی بحث خودش، یکیه که این ادله رو رد میکنه. خب بحث اجماع که، خب اجماع که میدونید ایشون قبول نداره فی حد نفسه، تو بحثای اصولی مثل مشهور که اجماع رو حجت نمیدونه، یعنی اجماعات رو عادتا کاشف از رأی معصوم نمیدونن و اینها رو حجت نمیدونن. هرچند دیگران اینجوری میگن به لحاظ بحث اصولیشون، ولی خب تو مباحث فقهی وقتی میرسند معمولا به اجماع توجه میکنن. برای همین مشهور اینجوری گفته میشه دیگه، میگن اینا یه چیزایی تو اصول میگن، تو فقه که میرسن یادشون میره. ولی اینجوری نیست. مثلا مرحوم شیخ خودش تو رسائل اجماع رو حجت نمیدونه و با استناد به همون کتاب کشف القناع عن وجه الاجماع مرحوم تستری تمام طرق اجماع رو بحث میکنه و همه رو درش اشکال میکنه. ولی در عین حال مرحوم شیخ در مکاسب به اجماعات توجه داره، نه فقط اجماعات بلکه شهرت رو هم مورد توجه قرار میده. ولی خب مرمای خویی اینجوری نیست. برای همین مرمای خویی وقتی به این بحث میرسه میفرماد کفاره داره، مشکلی نداره، چون حنس نذر، اگر کسی حنس نذر کرد کفاره داره. اما قضا فقط یه مورد ما داریم دلیل، اونم نذر صومه که اون دلیل داریم که اونو قضا کنه. غیر از این ما جایی دلیلی نداریم برای اینکه قضا واجب باشه. که اون نذر صوم رو هم روایتش رو فکر میکنم خوندیم اون دفعه دو روز قبل، که طرف سوال کرد که یه کسی نذر کرد، بله خوندیم، یه کسی نذر کرده جمعه ها روزه بگیره، یه جمعه خورده به مثلا عید فطری، عید اضحایی، یا مانعی براش پیدا شده نتونسته روزه بگیره، چه حکمی داره؟ حضرت فرمودن یه روز دیگر رو جاش روزه بگیره. مرحوم آقای خویی میگن فقط همین یه دونه رو ما داریم، اینم فقط در مسئله روزه وارد شده. این روایتش هم اینه، روایت علی ابن محزیاره که کتبت الیه، یعنی الی ابی الحسن، یا سیدی رجل نظر ان یصوم یوما من الجمعه دائما ما بقیه فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر او اضحى او ايام تشريق او سفر او مرض هل عليه صوم ذلك اليوم او قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي فكتب اليه. حضرت فرمودن قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله. این فرمایش حضرت تصریح داره که جاش یه روز دیگه روزه میگیره. و خب چون تعبیر اینه یصوم و یومن، دیگه توی اصول خوندید که فعل مضارع دلالتش بر وجوب آکد است از دلالت امر بر وجوب. یصوم و روزه میگیرد، یعنی حضرت فرض کرده که قطعا چنین کاری رو انجام میده، یعنی قطعا چنین چیزی واجبه. آقای خویی میفرمان اینو قبوله، این یه دونه روایت داریم، این روایت هم در مورد صومه، صومم اگر کسی نذر کرد و انجام نداد این باید قضا بکنه، ولی این صومه در مورد صلات یا حج ما چنین روایتی نداریم. بنابراین ایشون معتقده که نمیشه قائل شد به وجوب قضا. بعد میاد یه جمع‌بندی میکنه، حالا من اون فرمایشات آقای خویی رو میانه این فرمایشات تا اینجا رو کنار میذارم. شون میاد میگه که اقوال در این مسئله سه تاست، یکی اونی که مصنف اختیار کرده من وجوب القضاء فی مطلق الواجبات، میگه مصنف گفته است مطلق واجبات الهی دیون لله، و اینها نه تنها جنبه تکلیف دارن، یه جنبه وضع هم دارن که اگر ما اسیان کردیم جنبه تکلیفش ساقط میشه، ولی اون جنبه وضعش میمونه و اون جنبه وضع باعث میشه که یک تکلیف مجددی میاد سراغ ما که ما بریم اون عمل رو قضا کنیم. فرقم نمی کنه متعلق نذر باشه یا نه، یا متعلق نذر حج باشه یا نه. این نظر مرحوم سید بود. سید فرمود این اصلا مربوط به بحث نذر نیست، مربوط به بحث حج نیست، کلن همه واجبات الهی دیونون لله، اینا دین نیست که ما نسبت به خدا داریم، و چون دین نسبت به خدا داریم بنابراین اگر ما نرفتیم سر زمانش این کار انجام بدیم، مثل کسی که دینی به یه کسی داره، قرار بوده سر ماه بره دینشو تعدیه کنه، نکرد، گناه کرده، خب بگیم ساقط شد، گناه کردی تموم شد دیگه، دین لازم نی بدی، چرا؟ گناه کردی، تأخیر انداختی، هر چقدر هم تأخیر بیاندازی گناهه، ولی دینت ازت ساقط نمیشه، باید بری بدی. مرحوم سید میگه اینم دین لله، شما سر وقت انجام ندادی گناه کردی، بازم باید بری انجام بدی، ساقط نشده که. این فرمایش سید. یک نظر دیگه که ایشون نگفته مال کی، مثل آقای گلپایگانی حفظه الله در تعلیقشون بر عروه این نظر رو دارن که متعلق نظر قضا داره به خاطر خصوصیتی که در نظر هست، میخواد متعلق نظر حج باشه یا غیر حج، این مربوط به نظره. ولی در غیر نظر ما یه همچین قاعده‌ای که سید ادعا کرده نداری. این قول مرحوم آقای گلپایگانی است. مرحوم آقای خویی اسم نبردن کی، فقط فرمودن ما ذهب الیه بعضهم، که مرحوم آقای گلپایگانی یکی از این بعض. نظر سوم، نظر صاحب جواهر رضوان الله علیه. حالا من اینجا بین الهلالین این جمله رو بگم، مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه خب میدونید تحصیل کرده قم بودند و شاگرد مرحوم حاج شیخ بودند و از کسانی بودند که وقتی حاج شیخ آمدند به قم برای ایشون که در عراق بود هنوز نامه نوشتند که بیایید قم، بالاخره یه نون ماست طلبگی اینجا پیدا میشه. مرحوم آقای گلپایگانی هم آمدند و بعد نقل میکنند که وقتی از امام پرسیدند نجف چطور بود، فرمودند امام فرموده بودند تو نجف افراد زیادی بودن، بزرگانی بودن، اما مثل این آقا محمد رضای ما نبود تو نجف، که مقصودش مرحوم آقای گلپایگانی بود، چون اینا خب با هم از دوره طلبگی هم حجره بودن و رفیق بودن و اینا. و مرحوم آقای گلپایگانی هم نقل میکنن که وقتی تعلیقشون بر عروه به نجف رسید، علمای نجف خیلی نسبت به تعلیقه ایشون مثلا با دید اعجاب برخورد کردن. بالاخره این ذهب الیه بعضهمی که آقای خویی اینجا فرموده، ظاهرا من اون قضیه که دیدم غیر از آقای گلپایگانی کسی نگفته، ظاهرا این فرمایش آقای گلپایگانیه. نه، از نظر بحث همزمانی و متأخر و اینا نیست، اینا که تقریبا همزمان بودن، ولی که از نظر سنی هم آقای خویی قبل از آقای گلپایگانی از دنیا رفت، ولی که تعلیقه آقای گلپایگانی اون موقعی که آقای خویی ظاهرن این بحث رو میگفتن منتشر شده بوده، چون این بحث تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی 60 سال پیش منتشر شده، بیش از 60 سال، 70 سال پیش منتشر شد. اون موقع این درس هایی که آقای خویی داشتن که بعد تبدیل شده به این تقریرات معتمد یا موسوعه بعدش بوده، احتمال زیاد مطلب آقای گلپایگانیه تا اونجایی که من میدونم. حالا شاید کسی قبل از آقای گلپایگانی گفته، نگاه کنید شما، من ندیدم قبل از آقای گلپایگانی کسی گفته باشه این بحثو. آقای گلپایگانی فرمودن که این صیغه نظر که میگه لله علیه، این بر عهده‌اش میگذاره، این بر ذمه‌اش میاد، بنابراین یک جنبه قضا پیدا میکنه. قول سوم، قول صاحب جواهر رضوان الله علیه، میگه آقا این خصوصیت نظر نیست که قضا داره، این خصوصیت مطلق تکلیفات نیست که قضا داره، این خصوصیت حجه. حج اینطوریه که حج چون واجب مالیه، ولو به نظر میرسه که واجب بدنیه، ولی در واقع واجب مالیه، برابر این قضا داره. اما نماز و روزه یا مثلا چیزای دیگری که ما نذر میکنیم، اونها ضرورتاً قضا ندارن. مرحوم آقای خویی اولش این نکته رو میگن که لا یخفا انه لم یرد ای نص فی المقام، اول اینو میماسونن، میگن ببین بابا جون هیچ نص نداری ما، نگی یکی بعدم به من که آقا تو با روایت مخالفت کردی، نه قرآن داریم نه روایت. الا وجوب القضا به نسبت الى ناظر ولا به نسبت الى ولی یهی حال موت ناظر، نص نداریم. این اول دعوایشون میگه نص در کار نیست. فلا بد من البحث الا ما یقتضیه القاعده، حالا ببینیم قواعد چی اقتضا میکنه، نصی در کار نیست، این نص خاصا، یعنی مثلا یه روایتی اومده باشه اگه کسی نذر کرد حج و بعد انجام نداد واجب قضا بکنه، مثل اون صوم نداریم. ایشون میگه ما همچین نصی نداریم، در مورد صوم داریم ولی در مورد حج نداریم. میگه خب، اما اینی که جناب آقای سید فرمود که اصلا واجبات الهی دیون لله، ایشون میگه شهر بله ما قبول داریم که واجب شد یه چیزی ذمه مکلف مشغول میشه. ما اصلا ایشون میگه ما خودمون تو اصول گفتیم که وجوب چیزی نیست جز اعتبار اشتغال ذمه مکلف، ما اینا رو قبول داریم و ابرازش به یه مبرزی. ایشون میگه ما قبول داریم، ولی بحث ما سر اینه بعد از اینکه وقت گذشت آیا این شغل ذمه باقی میمونه؟ مثلا گفتن این عمل تا الان انجام بده، ما ندادیم ولو اسیانن، نه عذرن، اسیانن انجام ندادیم، مثلا آیا باز شغل ذمه ما باقی میمونه؟ ایشون میگه دعوا سر اینه. ما میگیم صرف این که گفتن یه همچین تکلیفی بر تو در این زمان وجود داره اقتضا نمی کنه که بعد از این زمان هم باز تو باید اینو انجام بدی. تا اون موقع انجام دادی دادی ندادی دیگه این تکلیف ثابت شده. مثلا حالا من مثال میزنم، یکی به شما گفته آقا تا ساعت 10 به فلانی یه زنگ بزن احوالشو بپرس یا فلان خبر رو بهش بده تو ساعت 10 دیرتر نشه. اون یکی هم که به شما اینو گفته مثلا یک مولویتی داشته، آقای خویی میفهمن خب بر شما واجب شده تا ساعت 10 یه زنگی به این بزنی اون خبر رو بدی یا اون مطلب رو ازش بپرسی. شما به هر دلیل نکردی، ساعت 10 گذشت، تکلیف داری؟ آی خوی میگه ما دلیل نداریم برای اینکه تو دیگه تکلیف داری. نمیگیم قطعا نداری یا ما دلیلی بر تکلیف نداریم. خب نداشتیم، اصول مؤمنه جاری میشه، حداقل استصحاب عدم تکلیفی که از قبل بود، براءت نسبت به تکلیف، اینو جاری میشه. ما دلیل نداریم، دلیل میخوایم. ایشون میگه این که ما گفتیم تو اصول قضا نیازمند امر جدیده، اصلا معناش همینه دیگه، که آقا اون امر اول وقتی در زمان خودش انجام نشد ساقط میشه. اگر قرار باقی بمونه نیاز به یه امر جدیدی داره. ایشون میگه شما نگو آقا، بالاخره واجبات یه نوع دینن دیگه، ما بر مدیونیم به خدا. ایشون میگه اگر هم کلمه دین در اینجا به کار رفته باشه، این استعمال شده دین در این مورد، استعمال اعم از حقیقته، بارها گفتیم. ایشون میگه خب بله، گفت فرض کنید استعمال شده، استعمال که دلیل حقیقت نیست که، معناش این نیست که این دینه به معنای حقیقیه. دینه یعنی واجبه، دینون که نه به معنای این که قطعا دین اصطلاحیه، مجاز از باب اینم که لازمه، این اتیانش اونم لازمه. دلیل قول دوم یعنی فرمایشهای گلپایگانی، ایشون میگه اینا گفتن خب نذر یه همچین اقتضایی داره. چرا؟ چون شما میگی لله علی کذا، مثل اونجایی که میگی لزیدن علی درهمون، شما میگی برای زید بر عهده من یک درهمه، دین شما الان با این گفته ثابت میشه. حالا شما به جایی که بگی لزیدن گفتی لله علی، حالا درهمون یا حجون هر چیزی نذر کردی، لله علیه مثل لزیدن علیه. چطور لزیدن علیه اثبات میکنه دین شما رو نسبت به زید؟ لله علیه اثبات میکنه دین شما رو نسبت به خدا. پس این خصوصیت نظره، صیغه نظر اقتضا میکند که شخص ناظر مدیون میشه نسبت به خدا. این مطلبی است که فرمودن. تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی همینه. حالا میخواهید این تعلیقه رو بخونیم؟ همینه ایشون گفته. حالا دیگه برش میاد بخوام بریم یکانم. حالا اسلاید قبلی بعد ایشون میفرماد، آقای خویی میفرما آقا جان لله علیه این صیغه نظره، طوری که ما معتقدیم تو ادله وارد شده که کسی نگه لله علیه اصلا نظر بر او واجب نیست. لله علیه صیغه ایست که با اون نظر واجب میشه. این اولا. اما معنای لله علیه چیه؟ ایشون میگه معنای لله علیه اینه که بر من واجبه، معنیش اینه بر خاطر خداست، بر عهده من، یعنی من این تکلیف رو دارم، این مسئولیت رو دارم. این که شما بگی آقا اینم دینه، ایشون میگه این کی گفته دینه؟ کی گفته دینه؟ میگه آقا مثل لزیدن علیه. خب میگه بله مثل لزیدن علیه است. کی گفته که اینجا به همون معناییه که در مورد لزیدن علیه به کار میره؟ کی گفته اینو؟ استعمال دیگه، استعمال الان هم گفتیم اما از حقیقته. لزیدن علیه دینو میگه، از کجا لله علیه دینو میگه؟ ایشون میگه اصلا ناظرم چنین مقصودی نداره. مثلا کسی که نظر میکنه واقعا داره با این عبارت لله علیه ابراز میکنه که من دینی نسبت به خدا دارم. مثل اون موقعی که میگه لزیدن علیه، اون جایی که کسی میگه لزیدن علیه داره ابراز دین میکنه، میگه آقا من بر عهده من هست، برای زید فلان قد پول، یعنی من انقدر بهش مدیونم، داره ابراز دین میکنه. اما این که میگه لله علیه میخواد با این عبارت بر خودش این عمل رو واجب کنه به عنوان نذر. کجا قصد اینو داره که ابراز کنه که من مدیونه خدام؟ کجا هم چیز داشته؟ حالا که خیلی از مردم که اصلا نمیدونن نذر صیغه داره، اصلا صیغه که نمیخوان، یا نذر کردیم بر خدا. حالا طلبه های از این صیغه ها بلدن دیگه، اهل صیغه. این صیغه که اینا میخونن واقعا آی خوبی میفهم اینا قصد میکنن که چیزی رو. ناظر اینجوری قصد میکنه لله علیه که داره میگه، میخواد بگه دینی بر عهده منه، همچی چیزی نیست که. بعد ایشون میگه که اصلا دین اصطلاحی نسبت به خدا معنا نداره که. حرف سید اصلا از پایه بی ربط بود، چون دین اصطلاحی که ما میگیم اینه که در ذمه مالی یک شخص دیگری مالک یک حجمی از مال باشه. دین اصطلاحی اینه دیگه. وقتی شما مثلا حالا در قرض، وقتی شما 100,000 تومان از یک نفر قرض میگیرید، چون قرض میدید که گفت فرض محاله، قرض میگیرید، چون یکی از دوستان که اهل فلسفه و منطقه میگه تعریف طلبه حیوان مقروض. بعد شما از یک کسی قرض 100,000 تومان میگیرید، چه اتفاقی میفته؟ قرض دهنده اون 100,000 تومان رو تملیک میکنه به شما، شما که قرض میگیری مالک 100,000 تومان میشی. خب حالا که مالک شدی، اون 100,000 تومان اون بابا سوخت رفت، میگیم نه، عوضش رو مالک میشه 100,000 تومان. کجا؟ میگیم به ذمه این آقا. به تعبیری که در مباحث معاملاتی گفته میشه، میگیم ذمه یک ظرف اعتباری است که درش اعتبار میکنیم ما این حجم از مال رو. که حالا ما در مباحث حقوق اموال و مالکیت و حقوق قراردادها که مثلا 17-18 سال 20 سال پیش درس خارجش رو بحث کردیم، اونجا من توضیح دادم که این نظریه ذمه که در فقه اسلامی شناخته شده هست در حقوق غربی شناخته شده نیست و به همین دلیل غربی ها در تحلیل بعضی از قراردادها با مشکل جدی مواجهند که این مشکل رو سنهوری که استاد در واقع حقوق و پدر قانون و حقوق کشورهای عربی است در آثار خودش مطرح میکنه که اینا نمیتونن بعضی از قراردادها رو درست تحلیل کنن. و بعد نظریه ذمه در فقه اسلامی که مطرحه اون قراردادها رو خیلی ساده میتونه تحلیل کنه، از جمله همین قرارداد قرض که ما خیلی راحت تحلیلش میکنیم. خب بنابر این تحلیل ها در مواردی که دین مصطلح وجود داره، در واقع مدیون در ذمه‌اش که یک ظرف اعتباری است حجمی از مال رو داره، مثل یک گاف صندوقی که اون حجم از مال ملک اون دائنه، اون کسی که این مدیون اوست، اون به اصطلاح طلبکار. مرحوم آقای خویی میفرمان طلبکار نمیتونه خدا باشه، اون دائن نمیتونه خدا باشه. چرا؟ چون میگه به خاطر اینکه برای خدا ملکیت به اون معنایی که برای بندگان خدا تصور میشه اصلا تصور نمیشه. خدا مالکیتش نسبت به امور مالکیت اعتباری نیست که ما اعتبار کنیم این مثلا ملک خداست، نه همچی مالکیتی نداره خدا. خدا مالکیتش نسبت به همه چیز مالکیت حقیقیه، یعنی تحت سیطره تکوینی اوست، نه مالکیت اعتباری. و در مالکیت حقیقی همه چیز مال اونه، خود ما هم مملوک خداییم، همه چیز کل ما فی الکون ملک خداست به اون معنا، همه تحت سیطره تکوینی الهی است. ولی ملکیت مصطلح که یک امر اعتباریه شون میگه این در مورد خدا نیست، کسی خدا که ملکیت به این معنا نداره که ما مالکی خونه ایم به دیگری منتقل میکنیم از ملکیت ما خارج میشه، چیزی نداره خدا، خدا مالک حقیقی. بنابراین ایشون میفرمان اصلا دین اصطلاحی در مورد خدا معنا نداره تا شما بگی لله علیه، مثل لزیدن علیه میمونه، قیاس مع الفارقه. زید مالک اعتباری میتونه بشه، خدا که اصلا مالک اعتباری نمیتونه بشه، مالکیت براش معنا داره که. ایشون میگه معنای این که مثلا من دینی به خدا دارم، من مدیون خدا هستم، چیزی بیش از این که من مکلفم نیست، فقط صرفا یه تکلیفه، چیزی بیش از این نیست. که خب ذمه غیر از این که ظرف ذمه مالی ظرف امواله، ولی ذمه به معنای عام کلمه ظرف تکالیف و امواله. تکالیف هم به یک معنا به ذمه ما میاد. آی خویی میفرمان در واقع در قبال خدا ما صرفا یه تکلیف داریم، بیش از این چیزی نداریم، دین به اون معنا نیست. بچه هم میگه، ایشون میگه بله خدا مالک، مالک الملوک و الاکوان و جمیع الامور ترن به یده، اون شعر مرحوم سبزواری و الکل مستمدتون من مدده، این شعر ایشونه. ایشون میگه اینا هست، خدا مالک حقیقیه و وقتی مالک حقیقی بود دیگه تعبیر ایشون اونه، عبارت آخرشون اینه میفرماد ول اعتبار فی مورد ثبوت الحقیقی لغو واضح، خدایی که مالک الملوک ملکیت حقیقی داره بخوایم اعتبار کنیم برای او مالکیت رو، این دیگه لغوه، این دیگه بی‌معناست. این فرمایشی است که ایشون دارن. بعد میگن بله فقط اون نذر حج که قضا داره که قبلا هم اشاره کردن، ما هم روایت شو قبلا هم خوندیم. اما قول سوم، قول صاحب جواهر. صاحب جواهر فرمود آقا مسئله نه این است که سید گفت، سید صاحب عروه، که همه تکالیف دیون لله، نه خیر اینجوری نیست. نه این است که مرحوم آقای گلپایگانی فرمود که نذر یه ویژگی داره که دین سازه، چون صیغه نذر همون صیغه است که ما برای ابراز دین به کار میبریم، لله علیه مثل لزیدن علیه میمونه، نه خیر اینم نیست. پس چیه؟ صاحب جواهر فرمود آقا این خصوصیت حجه. حج یه جوریه که قضا داره، غیر حج قضا نداره. نذر کنی، نذر نماز کنی، قضا نداره. نذر روزه کنی، البته روزه دلیل خاص داری، اون قضا داره چون دلیل خاص داره، ولی نذر مثلا نماز کنی روزه نداره، چیز قضا نداره. چرا؟ چون این خصوصیت حجه. خصوصیت حج چیه؟ ایشون میفرماد خصوصیت حج اینه که یک واجب مالی است و به منزله دینه. تو روایات وارد شده دین علیکم، این در تعابیر روایی حج به عنوان دین مطرح شد. بنابراین وجوب حج صاحب جواهر میفرماد به نحو دینیه است و این مثل نماز نیست، مثل روزه نیست، اونا به نحو دین نیستن. مرحوم آقای خویی میگه که اولا ما که فرق نمیفهم بین نماز و روزه و حج، ما که گفت حجی چیز میکنیم احساس فرق نمیکنیم، مثل این پدر خانم من که وقتی یکی بهش میگه من دلم درد بیاد، میگه ما که جاییمون درد نمیاد، ما که دردی احساس نمیکنیم. حالا مرحوم آقای خویی میگه ما که فرقی نمیبینیم، شما میگی فرق داره حج با نماز، ما که فرق نمیبینیم، هر دوش واجبه دیگه، اینم واجبه اونم واجبه، فرق نمیبینیم. بعد میگه مگر اینکه شما این جواب بدی، بگی آقا حج واجب مالیه ولی نماز و روزه واجبات مالی نیستن، همونی که در استدلال بعضی هم بود دیگه، که آقا بر حج درسته، حج یعنی اون افعال مخصوصه، ولی همیشه حج هزینه میخواد، برای همین مهمترین شرط، الان تو عوام هم بپرس آقا مهمترین شرط برای اینکه آدم بتونه بره حج چیه؟ میگه پول، پول، پول میخواد آقا. ولی بچه آقا مثلا مهمترین شرط برای اینکه آدم روزه بگیره چیه؟ میگه همت میخواد آقا، نمیگه پول میخواد. روزه گرفتن که پول نمیخواد که، نخوردن که هزینه نداره که، یه همت میخواد. اما حج رو میگه، میگه آقا پول میخواد، پولش نداریم. بنابراین حج واجب مالیه ولو ظاهرا فعل بدنی است، اما نماز و روزه واجب مالی نیست. ایشون جواب میده حج هم واجب مالی نیست. بله عادتا هزینه داره، ولی حج واجب مالی نیست که، افعالی خاصی است. کی گفته واجب مالی؟ حال حج مثل سایر واجباته، مثل نمازه، مثل روزه است، اونا هم واجب. یه کار نماز دلاراست میشی، یه چیزی رو به زبون میگی، حج هم میری اونجای دور خونه خدا، بعد دلاراستی میشی، بعد یه سعی میکنی، همین کارهایی که ما میکنی، اون حج دیگه افعال خاصه، ربطی به مال نداره. بله یه وقتی شما برای نمازم مال نیاز داری، مثلا برای اینکه بتونی ساتر تهیه کنی، مکان مناسب تهیه کنی، آب تهیه کنی، وضو بگیری، باید نه آب، پول بدی. حج هم همینه، پول باید بدی، بری تا اونجا سفر کنی، بری اونجا غذا میخوای بخوری، هزینه داره، اقامت میخوای بکنی، اینا مقدمات حج، خود حج که اینا نیست. بعدیشون میگه اما شما گفتی حج وارد شده به عنوان دین. میگه خب بله در نصوص داریم که دینو، فقط این نصوص کجاست؟ آی خویی میفهمد وقتی به نصوص مراجعه کنید اینجا میبینید در دو مورد گفته شده دین حج. یکی در مورد حجت الاسلام که گفتن حجت الاسلام دینیست بر عهده شما، و بعد اونجا گفتن که اگر شما حجت الاسلام انجام ندادی باید از اصل مالتون پرداخت بشه، بلکه ما قائل شدیم که اگر حجت الاسلام انجام ندادی، اگر یادتون باشه قبلا بحث کردیم، و دیون دیگری هم داشتی و مالت به اندازه این نبود که بتونی دیونتو بدی حجت هم انجام بدی، ما قائل شدیم به این که اول حج باید پرداخت کنن هزینه شو. خاطرتون هست مثلا گفتیم یک کسی مرده مثلا 20 میلیون تومان ما ترکشه، و فرض کنید برای حج 10 میلیون تومان هزینه لازمه و این آقا 20 میلیون تومان بدهی داره، یعنی مجموع حج و بدهیش میشه 30 میلیون ولی مجموع داراییش 20 میلیونه، چه کنیم؟ امام فرمود تقسیط میشه بین حج و اون دیون، یک سومش میذاریم برای حج، دو سومش میذاریم برای دیون. ما گفتیم فرض اینه که این هزینه کمترین هزینه ی حج، یعنی اون دیگه اونی که ما میگیم واجبه، قبلا گفتیم کمترین هزینه ی حج، که یادتون باشه ما گفتیم مثلا دیگه اون حجی که شخص مضطر بهش میشه دیگه خیلی هزینش میاد پایین، قبلا بحث کردیم یکی دو سال گذشته یادمون رفت. بعد اونجا میگیم اون دیگه کمترین هزینه ی حج واجبه، بالاتر از اون لازم نیست اصلا. خب اون کمترین هزینه ی حج اگر این ماترکش به اندازه ای نیست که کمترین هزینه ی حج به اضافه ی دیون رو بده تقسیط کنی، معناش اینه که اصلا حج انجام نشه، چون دیگه از این کمتر به سهم حج بذاری فرض اینه که هیچکی نمیتونه چنین حجی انجام بده. ما اونجا گفتیم اول حجش بعد دیونش، اون هزینه ی حج رو جدا میکنی بعد دیون. آی خویی میگه خب ما اینا رو گفتیم روایت هم داری، اینجا مقدم میشه. بعد آی خویی میفهمان مورد دیگری که دین به کار رفته همون روایاتیست که خوندیم، دو تا روایت یادتونه مرحوم سید تو متن مسئله بهش اشاره کرد، صحیحه زریس و صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور. تو صحیحه زریس تعبیر داره که این به منزله نظره، که این آی خویی روایت رو نقل میکنه که آخرش داره انما هو مثل، به منزله دینه بخشید، انما هو مثل دین علی، که در بحث نظر احجاجه نه نظر حج. اون بابا نظر کرده بود یکی رو بفرسته حج. ایشون میفرمان این در خصوص نظر احجاجه و احجاج عمل مالیه، این غیر نظر حجه. خلاصه فرمایش های خویی اینه، میگه آقا روایت که میگه نظر ببخشید حج دینه، یا حجی رو میگه که حجت الاسلامه که ما با اون کاری نداریم، به حج نظر کاری نداره، اون معبود به حجت الاسلامه، یا نظر احجاج رو میگه نه نظر الحج، که اونم ما باش کار نداریم. پس نه از حجت الاسلام دین بودنش میتونی نتیجه بگیری که نظر حجم حجش حج منظورم دینه، نه از نظر احجاج میتونی نتیجه بگیری که نظر حجم دینه. پس این دین نیست آقا. برای همین مرحوم آقای خویی اصرار دارن که ما یه دلیلی نداریم که مطلق الحج رو بهش گفته باشن دین، بنابراین والقضاء غیر ثابت على نفسه فضلا على الولی بعد موته. آقا نذر حج کرد و انجام نداد قضا نداره، خودش قضا نداره، چه رسه به این که بخواد بعد از مرگش ولیش انجام بده، بعد شما بحث کنید از ثلث یا از اصل ماله. این فرمایش های خویست. البته بعدش میگه که اگر بپذیریم قضا داره از اصل ماله نه از ثلث، ولی میگه نداره. حالا نقد فرمایش ایشون و توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت.